به موضوع کرونا و موج پنجم آن با سویه دلتا در ایران می‌پردازیم.
با توجه به مراوداتی که ایران داره و ارتباطاتی که اون بخش ما داره با هند، ورود این سویه اجتناب ناپذیر بود اما قابل پیشگیری.
اعتراض کانون وکلای دادگستری ایران به مقررات جدید قوه قضاییه را بررسی می‌کنیم.
بر اساس ماده 22 این قانون مقرر شده که تصویب هر گونه آیین‌نامه‌ای به وسیله کانون وکلا انجام می‌گیره. آیین‌نامه را کانون وکلا می‌نویسه، می‌فرسته برای وزیر دادگستری. وزیر دادگستری اختیار داره که اینو تایید بکنه یا اگر تایید نکرد حق نداره در اون دست ببره.
خبرهای ورزشی رو به آگاهیتون میرسونیم و برنامه دریچه رو هم در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. مقامات بهداشتی ایران از گسترش سریع ویروس جهش یافته کرونا موسوم به دلتا در تمامی نقاط کشور خبر می‌دهند، گرچه شرایط در استان سیستان و بلوچستان از همه جا بحرانی تر است. تعداد 92 شهر از شهرهای ایران حالا در وضعیت قرمز قرار گرفتند. نوشین سید حسینی که این اخبار رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه ماست. سلام نوشین، لطفاً از وضعیت استان سیستان و بلوچستان برامون بگو.
سلام دو شاهین، سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله شاهین، اونطور که سخنگوی ستاد کرونا علیرضا رئیسی گفته که سراسر استان سیستان و بلوچستان به ویروس جهش یافته کرونا که الان موسوم به دلتا شده آلوده شده. به همین دلیل هم یعنی وخامت اوضاع انقدر هستش که تمامی ادارات، بانک‌ها و دستگاه‌های قضایی حتی در استان سیستان و بلوچستان روز شنبه تعطیل اعلام شدند. یعنی به غیر از مراکز درمانی و امداد رسانی تقریبا همه جا تعطیل بوده، اونم به خاطر کاهش تردد. همزمان حسین علی شهریاری که نماینده زاهدان در مجلس هست و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان گفته که درخواست کرده از مقامات مسئول که مرزهای استان سیستان و بلوچستان رو ببندن، چون میدونیم که سویه دلتا مرکزی که در واقع تولید شد و به وجود آمد و شناسایی شد هند بود که در شرق ایران، هند، پاکستان و خب پاکستان و سیستان و بلوچستان هم مرز مشترک دارن. و آقای شهریاری نماینده زاهدان گفته که از وزیر بهداشت هم خواسته که سیستان و بلوچستان یک هفته دیگه هم تعطیل بشه، یعنی بغیر از امروز. بعد نماینده زاهدان یه نکته هم گفته در مورد این که میزان استفاده از ماسک در این استان 42% هست، یعنی حتی کمتر از 50%، و یکی از دلایلش رو به عنوان مشکل مالی ذکر کرده. گفته که خب 42% فقط مردم زاهدان که مرکز استان باشه حاشیه نشین هستند و فقیرن. اما یک نکته جالبی که آقای شهریاری گفته اینه که 26 اردیبهشت به حسن روحانی نامه نوشته، یعنی بیش از یک ماه قبل، و گفته که برای اینکه شرایط رو کنترل کنیم مرزها بسته بشه. در واقع اطلاعات داده و هشدار داده، اما آقای شهریاری میگه که به این هشدار توجه نشد و برای همین هم الان شاهد این وضعیت هستیم.
حسن روحانی هم درباره شرایط فعلی شیوع سویه جدید دلتا در کشور و واکسیناسیون اظهار نظر کرده. چی گفته؟
شاهین حسن روحانی روز شنبه گفته که بله، دلتا از جنوب و جنوب شرق کشور آمده و اینکه باید مراقبت بشه به داخل کشور سرایت نکنه. البته بگذاریم که فقط استان سیستان و بلوچستان درگیر نیست و تقریبا به گفته آقای رئیسی سخنگوی ستاد کرونا همه جای کشور درگیرن. حالا بعضی از استانها بیشتر، بعضی از استانها کمتر. یعنی این اونچه که آقای روحانی میگه که درون کشور سرایت نکنه، الان تمام استانها درگیرن. آقای روحانی دلیل این شیوع دلتا رو انتخابات، برگزاری انتخابات و همینطور عدم رعایت پروتکل های بهداشتی عنوان کرده. و اما یه نکته هم که در مورد واکسن گفت آقای روحانی، گفته که بله، ایران پول واکسن کوواکس رو پرداخت کرده، قرار بوده که 16,800,000 دوز تحویل بگیره، اما فقط مقدار کمی رو دریافت کرده و بعد ابراز امیدواری کرده. گفته که بله، واردات واکسن های خارجی و دو تا واکسن داخلی ایران که مجوز تجویز گرفتن باعث خواهد شد که در هفته های آینده شرایط بهتر بشه. خب البته ما هاست که داریم این ابراز امیدواری رو از طرف مقامات ارشد دولت میشنویم که اوضاع بهتر میشه، همه واکسینه میشن تا آخر تیر، تا آخر مرداد، تا آخر پاییز. الان ما هاست که این اتفاق افتاده و خب آقای روحانی هیچ زمان خاصی رو هم مطرح نکرده. اما واقعیتش اینه که شاهین بنابر اعلام وزارت بهداشت در کل کشور 83 میلیونی ما 6 میلیون و 324 هزار نفر دوز در واقع تزریق شده، یعنی به جای اینکه 160 میلیون باشه فقط 6 میلیون. بنابراین باید دید که واقعا بقیه این 154 میلیون رو چطوری میخوان در چند ماه تولید کنن یا وارد کنن یا اینکه توزیع کنند.
گویا بعضی از مردم شیوه های دیگه ای رو برای دریافت واکسیناسیون انتخاب کردن.
همینطوره شاهین، خبرهایی بود مبنی بر اینکه در واقع رئیس اتحادیه شرکت حمل و نقل مسافری تو ایران میگه که تقاضا برای خرید بلیت اتوبوس یا حتی کرایه اتوبوس دربستی به مقصد جلفا، اون هم تو مرز ایران عربستان، خیلی زیاد شده. دلیلش هم اینه که ارمنستان شروع کرده به ارائه واکسن کرونا، اون هم به صورت رایگان. خب برای من یه عده‌ای از مردم تصمیم گرفتن که خودشون دست به کار بشن و خب اینا در واقع از داخل ایران میرن جلفا و شهر مرزی ارمنستان که به نام نوردوز هست، بعد از اونجا بس که اتوبوس میگیرن و میرن تو خود ارمنستان و این واکسن رو تزریق میکنن. ولی نکته اینجاست که به گفته آقای آمری که رئیس اتحادیه شرکت حمل و نقل هست، احمد رضا آمری، کرایه هر اتوبوس از مبدأ تهران به نوردوز و جلفا بین 8 تا 10 میلیون تومان هستش. حالا اینکه ادعی که میتونن این کارو بکنن گویا تصمیم گرفتن که انجام بدن.
بله، ممنونم از همکارم نوشین سید حسینی که ما رو در جریان این خبر قرار داد. اما در همین زمینه باقی بمونیم در مورد مسئله کرونا و سویه دلتا. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی نخل احمدی روزنامه نگار ساکن تورین ایتالیا داشتم، ابتدا از وضعیت کلی سیستان و بلوچستان پرسیدم. مهدی نخل احمدی:
ویروس دلتا قبل از انتخابات، یعنی قبل از اینکه خب به هر حال این بحث انتخابات به میون بیاد، خبرهای اومد مبنی بر اینکه ویروس دلتا در سیستان بلوچستان دیده شده، اما خب مقامات بهداشتی و مقامات رسمی این رو رد کردن یا حداقل به عنوان یک مسئله جدی اون رو تایید نکردن. بعد از انتخابات دیدیم که خبرهای منتشر شد و همون سان که در اول ورود کرونا در ایران هم ما یک تناقضی داشتیم. یک مدت زمانی بود که ویروس کرونا در ایران بود، به دلایلی در زمان انتخابات این خبر منتشر نشد. در رابطه با این ویروس دلتا هم در سیستان بلوچستان چون این مسئله پیش آمد، یعنی چون مصادف شد با انتخابات چشم‌پوشی کردند و زمانی که این مسئله گسترش پیدا کرد و خب به هر حال به قول معروف بسیاری از مناطق در سیستان و بلوچستان درگیر این ویروس دلتا شدن، اون زمان بود که شورای تامین آمد و جلسه تشکیل داد، دستور دادن برای ایجاد قرنطینه یا محدودیت، مرزها رو بستن. اما خب این زمانی بود که ما با توجه به محدودیت‌های بسیار پایین بسترهای حالا بهداشتی درمانی در سیستان و بلوچستان، شما جریان هستین مثلا فرض کن در جنوب سیستان و بلوچستان با 1,200,000 نفر جمعیت فقط یک بیمارستان هست، یا مثلا فرض کن سرانه تخت بیمارستان در سیستان و بلوچستان بذار هر 1,000 نفر تقریبا 0.6 یک تخت هست، یعنی کمتر از یک هست. آخرین استانی هست که خب به هر حال این وضعیت محرومیت بهداشتی یا درمانی رو داره. یا مثلا فرض کن ما الان میبینیم که بسیار خبرهای منتشر میشن مبنی بر اینکه حتی مردم در اونجا به دلایل فقر حتی بضاعت تهیه ماسک ندارد، یا بسیاری از مناطق در استان سیستان بلوچستان هست که متأسفانه به دلیل قطع شدن آب یا برق در طول شبانه روز چندین ساعت، اینها امکان شستشوی دست یا به هر حال استفاده کردن از اون موارد بهداشتی برای پرهیز از ابتلا رو ندارد. تمام این مسائل رو ما اگر کنار هم بذاریم، به علاوه این که خب ما در سیستان و بلوچستان در طول سالهای گذشته به دلیل کمبود آب، به دلیل اینکه خب بسیار از کسانی که در رزق خودشون و معیشت اونها از دریا بود، به دلیل حضور ماهیگیران چینی یا کمبود فضاهای صنعتی، یعنی عدم سرمایه‌گذاری در حوزه صنعتی، اشتغال در سیستان و بلوچستان کم شد و برخی از شهروندان که تعداد اونها هم کم نیست، اینها در رفت آمد هستند در استانهای دیگه، در فصلهای کار، استانهای شمالی، تهران، ایران، خراسان رضوی و اینها به صورت مستمر در رفت آمد هستند و خب حالا در یک پروسه زمانی میرن، حالا بعد یک هفته، یک ماه یا چندین ماه در اونجا کار میکنن، اما رفت آمد دارن. در کنار این مسئله، یعنی بالعکس، بسیاری از کارکنان دولت یا سازمان‌های دولتی و حکومتی و تا بخش‌های خصوصی در حوزه‌های مثلا مثل مناطق آزاد، اینها کسانی هستند که نیروی کار از خارج از استان میاد و اینها هم در رفت آمد هستند. این مسئله متأسفانه باعث شد که شیوع کرونا یا دلتا خیلی سریع اتفاق بیفته یا بسیار سریعتر از اون چی پیش بینی میشد در سطح کشور پخش بشه و الان به قول معاون وزیر بهداشت شرایط به شکلی هست که شاید کمی سخت باشه کنترل کردن این وضعیت.
گفتگویی بود با مهدی نخل احمدی. اما سخنگوی ستاد کرونا ایران درباره درگیری بالای بیشتر استانها با ویروس دلتا هشدار داد و از قرمز شدن وضعیت 10 شهر در استان تهران خبر داد. محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا، در این زمینه به رادیو فردا چنین گفته است:
این موضوع قابل اجتناب نبود و قابل پیشبینی بود. زمانی که این سویه اولین بار در هند شناسایی شد و اون وضعیت رو در هند به وجود آورد که همچنان هم ادامه داره، با توجه به مراوداتی که ایران داره و ارتباطاتی که اون بخش ما داره با هند، ورود این سویه اجتناب ناپذیر بود اما قابل پیشگیری، به دلیل اینکه استانهای شرقی ما مثل سیستان و بلوچستان و کرمان، درسته که مجاورت پاکستان و افغانستانی هستند که مرزهاش باز هست، یا جنوب کشور که از طریق دریایی مراوداتی با هند دارن، اما اگر در زمان مناسب و اون جاهایی که کارشناسان هشدار میدادن این موضوع رو اقدام درستی انجام میشد، شاهد این وضعیت وخیم الان ما نبودیم. متاسفانه این زمان همراه شد با زمان انتخابات، زمانی که حکومت و کلن دستاندرکاران تصمیم گیری قصدشون این بود که مردم نترسن از کرونا و بتونن آزاد دانه بیان بیرون، مانعی نباشه برای شرکتشون این مسئله. به همین دلیل هم این مسئله رو باهاش مقابله نکردن، جلوگیری نکردن از اجتماعاتی که در اون مکانها برگزار شد، چه اجتماعات انتخاباتی ریاست جمهوری، چه اجتماعات انتخاباتی شهر و روستا، که باعث شده بود مسائل قبیله‌ای به وجود بیاد و یک مقدار باز تجمعات بیشتر شد. همه اینها و عدم اقدام عملی وزارت بهداشت و سکوت وزارت بهداشت دولت در مقابل کرونا، منجر به این شد که زمانی چشماشون رو باز بکنن که حداقل نیمی از کشور درگیر این قصه هستن و الان ما بیش از 90 شهرمون وضعیت قرمز رو داره.
آیا سازمان بهداشت جهانی مشخصات عمده‌ای در مورد این سویه جدید ویروس کرونا به نام دلتا منتشر کرده؟
اولین بار بعد از شناخت این ویروس و شرایط اون، سازمان بهداشت جهانی اعلام خطر کرد و این سویه دلتا رو به عنوان یکی از سویه‌هایی که میتونه در همه‌گیری و جهش همه‌گیری بسیار مؤثر باشه و خطری و تهدیدی برای سلامت باشه اعلام کرد و این اسم جهش دلتا رو آورد. به دنبال اون، مشاهداتی که چه در هند چه در کشورهای دیگه داشتیم، دیدیم که سرعت انتشار این بسیار بالاست. یعنی در فاصله بسیار کمی، ظرف 2 هفته، این میتونه 2 برابر بشه. در آمریکا پیش بینی میشه که در مدت 1 تا 2 ماه این از حدود 40% که الان هست در حدود 80% سویه غالب بشه. در انگلستان همینطور. در ایران علارغم این که مطالعات ویروس شناسی درستی بر روی واریانت های ویروس انجام نمیشه، اما مشاهدات نشون میده که این سویه داره به شدت منتقل میشه و داره غالب میشه در کشور. مشخصات عمده اون علاوه بر این سرعت انتشارش، درگیر کردن افراد با سن پایین هست. همین الان هم ما در ایران میبینیم که افراد مبتلا زیر 60 سال هستند و بین 30 تا 60 سال بیشترین مبتلایان ما رو تشکیل میدن. علامت دیگرش این هست که بیشتر خودش رو به شکل سرماخوردگی و علائم گوارشی بروز میده، چیزی که خانواده ها اول تصور میکنن کرونا نیست و میتونه عامل دیگه‌ای باشه و همین باز باعث انتشار بیشترش میشه. و نکته دیگه هم این است که بسیاری از موارد تست های معمول PCR این رو نمیتونن تشخیص بدن. به همین جهت هست که علارغم ابتلاء بسیار بالا و بیماران جدید خیلی زیادی که الان ما داریم، تنها تونستن امروز 8000 نفر رو شناسایی بکنن، در صورتی که ما میدونیم تعداد ابتلا خیلی خیلی بیشتر از اینها هست.
فکر میکنید که دولت باید چیکار بکنه؟ چون الان واقعا نیمی از استانها با این ویروس در واقع درگیر شدن الان. آیا فکر میکنید راه حل سریعی وجود داره برای مقابله باهاش؟
متاسفانه این سوال دولت مردان خیلی دیر از خودشون میپرسن و زمانی میپرسن که واقعا اون زمانهای طلایی سپری شده. درگیر شدن با موج پنجم اجتناب ناپذیر هست، اما برای اینکه ما تلفات رو حداقل در این موج کم بکنیم، راه حلش این هست که ابتلاع جدید رو جلوش رو بگیریم. لاکداون کردن و بستن شهرها به میزان واقعا قابل توجه، جلوگیری از تجمعاتی که اصلا لازم نیست. امروزها باز داره صحبت تجمعات مذهبی میشه و بقیه شرایط، اینها باید جلوگیری بشه. در اختیار قرار دادن وسایل مورد نیاز و ملزومات مورد نیاز درمان، این روزها باز داره به گوش میرسه که متاسفانه به خصوص در بخش بیماران بستری ما کمبودهای بسیار زیادی داریم که حتی ماهای گذشته نداشتیم. داروهای خط اول مقابله با این رو الان در دسترس نداریم و پزشکان ما مجبور هستن که از داروهای جایگزین استفاده بکنن که اون کارایی ها رو ندارن. اینها چیزایی است که حداقل برای کاهش مرگ و میر میتونه وزارت بهداشت در کوتاه مدت انجام بده، اما در دراز مدت که البته برای این دولت دیگه چند هفته باقی موندهش دراز مدتی وجود نداره، حداقل میشه برنامه‌ریزی هایی کرد که دیگه موج های بعدی و بعدی باز تکرار نشه.
گفتگو بود با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی.
خیلی چیزا پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست نه خبرها، و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه جدید وکالت از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تدوین و به موضوع مناقشه بین حقوقدانها و این قوه بدل شده است. در این آیین نامه حق صدور پروانه وکالت از کانون وکلا گرفته و به قوه قضاییه داده شده است و در آزمون وکالت نیز مواردی چون درس متون فقه و حقوق اساسی اضافه شده است. کانون وکلای مرکز با این آیین نامه مخالفت و به صراحت اعلام کرده که آن را اجرا نمی کند. دیدگاه محمد حسین آقاسی حقوقدان و از اعضای کانون وکلا را در این زمینه بشنوید.
ما یک قانونی داریم که متعلق به سال 1332 هست، در واقع عنوانش هم هست لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری. بر اساس ماده 22 این قانون مقرر شده که تصویب هر گونه آیین‌نامه‌ای به وسیله کانون وکلا انجام میگیره. آیین‌نامه را کانون وکلا می‌نویسه، میفرسته برای وزیر دادگستری. وزیر دادگستری اختیار داره که اینو تایید بکنه یا اگر تایید نکرد حق نداره در اون دست ببره. و یا اولین مشکل ما در اینه که قوه قضاییه اطلاع به ساکن تصمیم گرفت که آیین‌نامه‌ای رو بنویسه تحت عنوانی که نیاز کانون هست که بنویسه. اولا نیاز رو خود کانون باید تشخیص بده. استقلال یکی از آثارش و یکی از نتایجش اینه که کس دیگری غیر از خود کانون دخالتی در کانون نداشته باشه. الان آمدن اینها یک آیین‌نامه‌ای رو نوشتن برای کانون، ادعا میکنن که این رو کانون نوشته و قوه قضاییه تایید کرده، در حالی که حدود 40 و چند ماده به اون که کانون نوشته بود اضافه کردن. برخی از مواد دیگر آیین‌نامه هم که کانون پیشنهاد کرده بود، یعنی بادارش کرده بودن که در واقع بپذیره نیاز هست، جرح و تعدیل کردن. سوال اصلی اعضای کانون اینه که مجوز تدوین آیین‌نامه توسط قوه قضاییه کدام یک از مواد قانونی مسبب مجلس هست. دوم اینکه آیا در قانون اساسی به شما اختیار داده شده که در امر وکالت دخالت بکنید، یا وظیفه شما رسیدگی صدور حکم و حل و فصل دعاوی هست. یکی این هست که باید جوابش داده بشه. دومی که در این آیین‌نامه آمدن در یکی از موادش اختیار در واقع به طور ضمنی دادن به دستگاه قضایی یعنی دادگستری که وکیلی رو محرومیت دائم بش بده یا محرومیت موقت. در این زمینه این خلاف صریح ماده 17 لایحه قانونی استقرار قانون وکلا است. در این ماده هیچ وکیلی رو نمیشه ممنوع از وکالت کرد مگر اینکه دادگاه انتظامی رأی به اون صادر بکنه. پس دستگاه قضایی نمیتونه حکم صادر بکنه برای اینکه وکیلی محروم از وکالت باشه. همینطور در یکی دیگه از مواد قانونی هستش که تصویب دستورالعمل‌هایی که برای اداره داخلی کانون هست و هیئت مدیره برای روند کارش تصویب میکنه رو گفتن باید رئیس قوه قضاییه تایید کنه و عمدن اضافه کرده در تفسیرش که اگر خود کانون این دستور عملها را تصویب نکرد معاملت حقوقی قوه قضاییه این رو تدوین کنه و بده رئیس قوه قضاییه تصویب کنه. این رو هم به ما بگن که از کجا این اختیار آوردن. زیان دیده از یه همچین تصمیمی مردم هستن، چون وکیل از اون پس دیگه جرأت نمیکنه که شجاعانه از موکلش دفاع کنه و در برابر شکایاتی که مقامات دولتی از افراد مطرح میکنن بیسته و اون شکایت رو به چالش بکشه و موکلش رو به صورت در واقع شجاعانه ازش دفاع بکنه. متضرر مردم هستن نه وکلا.
گفتاری بود از محمد حسین آقاسی، حقوقدان و از اعضای کانون وکلا. و حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
بعد از قرعه کشی رقابت‌های نهایی انتخابی جام جهانی در آسیا و اعلام بازی‌ها به صورت رفت و برگشت، برخی از کارشناسان و رسانه‌ها از احتمال سلب میزبانی ایران به دلیل فراهم نبودن شرایط لازم از جمله نبود کمک داور ویدیویی یا VAR در ورزشگاه‌های این کشور ابراز نگرانی کردند. در تازه ترین واکنش به این ماجرا، میرشاد ماجدی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال روز شنبه در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی در این مورد گفته:
تنها 2 یا 3 شرکت وجود داره که مورد تایید فیفا هست که به ما لایسنس میده و مجبور هستیم با آپشن‌های بسیار کمی مذاکره بکنیم، ولی شک نکنید که انشالله اولویت اصلی کمیته داوران و بعد از اون فدراسیون فوتبال این هست که بتونیم از سیستم VAR در لیگ آینده استفاده بکنیم. حالا اگر هم نشه در نیم فصل اول، قطعا ساختارهاش تا نیم فصل دوم به بهره برداری خواهد رسید.
و پایان نیم فصل بعد لیگ برتر یعنی حدود 5-6 ماه دیگر، و این در حالی است که بازی‌های انتخابی جام جهانی از حدود 2 ماه دیگر 11 شهریور آغاز خواهد شد. در پی انتشار خبر سهمیه غیرمنتظره برای وزنه‌برداری زنان ایران در المپیک و راهیابی پریسا جهانفکریان به بازی‌های المپیک توکیو، برخی از خبرگزاری‌ها از احتمال نرسیدن این دختر وزنه‌بردار به المپیک به دلیل مصدومیت خبر دادند. پریسا جهانفکریان در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی گفته به دلیل اعتراض چند ماه پیش به فدراسیون وزنه‌برداری، مسئولین اطلاعی در مورد شانس المپیکی شدن به من ندادند و به این دلیل هفته پیش عمل جراحی دست انجام دادم و احتمالاً به المپیک توکیو نخواهم رسید. تیم فوتبال دختران زیر 17 سال ایران عصر شنبه در اولین دیدار خود در تورنمنت آسیای مرکزی کافا در شهر دوشنبه در تاجیکستان تیم دختران افغانستان را به توپ بست و با نتیجه پرگل 6-0 به پیروزی رسید. و در ادامه مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های فوتبال یورو 2020 شنبه شب در ورزشگاه شهر باکو تیم ملی دانمارک 2-1 جمهوری چک را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. در آخرین بازی مرحله 1/4 از ساعتی پیش تیم‌های انگلیس و اوکراین در ورزشگاه شهر روم به مسافه یکدیگر رفتند. برنده این مسابقه حریف دانمارک در دور نیمه نهایی خواهد شد. پیش از این تیم‌های ایتالیا و اسپانیا با پیروزی برابر حریفان خود در نیمه نهایی حریف یکدیگر شده بودند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب خب در تکمیل گزارش فریبرز غریب باید بگم که فعلا نتیجه مسابقه فوتبال انگلستان و اوکراین 1-0 به نفع انگلستانه. نیمه اول به پایان رسیده و منتظر آغاز نیمه دوم هستیم. به این ترتیب به پایان این مجله نیمه شب نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه دریچه حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه درخواست گزارشگر ویژه سازمان مدد از شورای حقوق بشر برای بررسی نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های سال 67. عفو بین‌الملل هم می‌گوید رئیس جمهور آینده ایران باید به اتهام جنایت علیه بشریت مورد تحقیقات کیفری قرار گیرد. با این حال در آخرین هفته‌های ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه بازداشت‌ها و صدور احکام زندان برای فعالین مدنی، منتقدان و اقلیت‌های مذهبی ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدی را هستم و ازتون دعوت میکنم در یک برنامه دریچه دیگر با من همراه باشید. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران بار دیگر خواستار انجام تحقیقات مستقل در مورد موضوع اعدام هزاران زندانی سیاسی به دستور مقام‌های ایران در سال 67 و نقش ابراهیم رئیسی در این کشتار جمعی شد. جاوید رحمان میگوید طی سال‌های گذشته دفتر او شهادت افراد و شواهدی را در این رابطه جمع‌آوری کرده که اگر شورای حقوق بشر یا سایر نهادها آماده انجام تحقیق بی‌طرفانه در این باره باشند، او میتواند این شواهد را در اختیار آنان قرار دهد. عفو بین‌الملل هم ساعتی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های سال 67 تأکید کرد که او باید برای اتهام جنایت علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد. مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، در این باره اینطور می‌گوید.
به نظر من خبر خیلی خوبیه و نشان دهنده اینه که سازمان‌های حقوق بشری نمیتونن در برابر این موضوع که شخصی که این پیشینه رو داره ناگهان رئیس جمهور کشور بسیار مهم منطقه خاورمیانه بشه و صلح جهانی رو به خطر بیاندازه ساکت باشن، ولی از طرف دیگه توقع ایرانیان از این بیشتر بوده. به این معنی که وقتی که آقای رئیسی رو قرار دادن در رأس قوه قضاییه ایران، چرا یک چنین توجهی به موضوع نشده؟ قوه قضاییه در هر کشوری قلب تپنده ایست که میتونه حقوق بشر رو از نفس بیاندازه یا به حقوق بشر نفس تازه ای بده. چگونه ممکنه که یک قاتل که در کشتار انسانها دخالت مؤثر داشته بتونه به قوه قضاییه بسیار گرفتار و آشفته ایران نفس تازه ای داده باشه؟
26 ژوئن برابر با 4 تیر ماه روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه بود. افرادی که در زندان تحت شکنجه قرار می گیرند و گاهی به خاطر فشارها و تهدیدهای امنیتی حتی جرأت نمی کنند در مورد آن حرفی بزنند. سازمان عفو بین الملل به این مناسبت یک گزارش مفصل 48 صفحه‌ای منتشر کرد از شرح شکنجه‌هایی که برادران افکاری در این یک سال و نیم متحمل شدند. وحید و حبیب افکاری، دو برادر نوید افکاری، کشتیگیر 27 ساله‌ای که با وجود ابهاماتی در پرونده‌اش و کارزار جهانی برای لغو اعدامش شهریور 99 اعدام شد. دو برادر او، وحید و حبیب هم که ماهاست زندانیند، به گفته عفو بین الملل در این مدت تحت انواع فشار و شکنجه قرار گرفتند. از حبس طولانی مدت در سلول انفرادی بدون حق تماس و ملاقات با خانواده تا ضرب و جرح و تهدید به مرگ، محرومیت‌ها، فشارها، شکنجه‌ها و تهدیدهایی با هدف گرفتن اعتراف اجباری. حمید آصفی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی در تهران، میگوید
همچنان این پدیده زندان انفرادی در ایران وجود داره علیه فعالین مدنی و علیه فعالین سیاسی، و این واژگانی در ایران در ادبیات فعالین سیاسی هست که زندان انفرادی رو شکنجه سفید نامگذاری کردن، و شکایتی هم که قبلا علیه زندان انفرادی و افراد و نهادهای امنیتی قضایی که به زندان انداختن و به انفرادی انداختن و مستاق همین شکنجه هست، شکایتی طرح کردیم که تاکنون به نتیجه نرسیده. ولی زندان انفرادی در ایران همچنان وجود داره، و در زندانهای انفرادی عناصر مدنی و فعالین سیاسی رو سعی میکنن که خورد کنن و وادار به اقرار کنن علیه خودشون.
نگهداری متهمان در سلول انفرادی، آن هم به مدت طولانی، خود شکنجه محسوب می شود. شکنجه ای که با ایجاد انزوایی طولانی زندانی را تحت فشار می گذارد تا برای رهایی از این شرایط به آنچه بازجو می خواهد اعتراف کند. 4 دهه است که شکنجه های روحی و جسمی در زندان های ایران مستند می شود و در قطعنامه های سازمان ملل و گزارش های مدافعان حقوق بشر هم بازتاب می یابد. ایران از معدود کشورهایی است که به کنوانسیون جهانی منع شکنجه ملحق نشده، اما از سال 1354 عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. میثاقی که ماده 7 آن هر گونه آزار و شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی را منع می کند. میثاقی که حکم قانون ایران را دارد و مقامهای جمهوری اسلامی ملزم به اجرای آن هستند. نظر پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، را بشنویم.
اگرچه که ایران به کنوانسیون منع شکنجه ملحق نشده، این به این معنا نیست که شکنجه در ایران میتونه اتفاق بیفته، برای اینکه صراحتا ما در قانون داریم که هیچ کسی حق شکنجه کردن زندانی رو نداره. اما اون موضوعی که به اصطلاح ایران همواره بهش تاکید میکنه و به کنوانسیون منع شکنجه نپیوسته، موضوعی هستش که خیلی از قوانین موضوعه در قانون مجازات ایران اصلا مصادیق بارز شکنجه در جهان به شمار میرن، مثل قطع عضو، شلاق زدن یا حتی خود اعدام. اینا مسائلی هستش که در اعلامیه حقوق بشر و در کنوانسیون منع شکنجه اشاره شده که اینا شکنجه های واقعی هست. من اسمشو حتی میذارم شکنجه قانونی، یعنی وقتی که قانون میاد یه شکنجه رو رنگ و بوی قانون بهش میده، ولی با وجود این اصل موضوع رو تغییری نمیده، همچنان این جزء مصادیق بارز شکنجه هستش. پس بنابراین ما در ایران با دو موضوع روبرو هستیم، یکی همون مسئله شکنجه های قانونی، یکی شکنجه هایی که در پس توی زندان ها اتفاق میفته که نباید اتفاق بیفته، اون اصلا جای دفاع نداره.
حامد آشوری در دادگاه تجدید نظر به 10 ماه زندان محکوم شد و 3 نوکیش مسیحی دیگر به نامهای امین خاکی، میلاد گودرزی و علی رضا نور محمدی هم هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. این افراد به فعالیت تبلیغی علیه نظام و آموزش های مغایر با دین اسلام متهم شدند، اتهامی که سازمان ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان، آن را بی اساس می داند. منصور برجی، سخنگوی سازمان ماده 18، ساکن بریتانیا.
عنوان اتهامی این به نفر نوکیش مسیحی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق تبلیغ مسیحیت تبشیری اعلام شده که پیشتر با توجه به مفاد قانون مجازات اسلامی ماده 500 اعمال می شد که دوران حبسشن بین 3 ماه فکر میکنم تا 2 سال بود، منتها سال گذشته یک اصلاحیه تکمیلی بر این مواد قانونی در قانون مجازات اسلامی به مجلس تقدیم شد که خیلی جنجال برانگیز شد. ما از همون موقع هم تصور میکردیم که این سوء استفاده ازش بشه و فقط برای سرکوب بیشتر فعالان عقیدتی ازش استفاده بشه، که همینطور هم شد. یعنی در واقع این عنوان تبلیغی که مجازاتی بین 3 ماه تا 1-2 سال داشت، الان با مجازات های سنگین حتی تا 5 سال هم روبرو میشه. و چیزایی که پیشتر تحت اون عنوان به عنوان تبلیغ علیه نظام توجیه میشد، همون موقع هم مبهم بود و اکثر حقوقدانان معترض بودند به اینکه تعریف درست و روشنی برای این عناوین مشخص شده تو متن قانون نیست. و نه تنها روشنگری نکردن در این رابطه، بلکه یک ماده اضافه تکمیلی هم بهش افزودن که تحت این عنوان هر فعالیت و آموزش یا تبلیغی که از نگاه اونها انحرافی و یا مغایر و مخل به شرع مقدس اسلام باشه، چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی، میتونه با محکومیت سنگین روبرو بشه.
ایمان افشاری، قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، برای 3 فعال دانشجویی احکام حبس و جزای نقدی صادر کرد. بر این اساس امیر حسین علی بخشی به 4 ماه زندان و علی حقیقت جوان به جزای نقدی بدل از 3 ماه حبس محکوم شدند. ضیاء نبوی هم که طی سالهای گذشته بارها بازداشت و زندانی شده، به 1 سال حبس، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و حضور در کلاس‌های کنترل هیجان در قم محکوم شده. این پرونده اواخر سال 98 با شکایت قرارگاه سارالله سپاه برای آنان تشکیل شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. اتهامی که به گفته وکیل مدافعشان امیر رئیسیان، بخش مهمی از آن به فعالیت‌های این افراد در تشکل‌های دانشجویی و حضور آنان در مراسم سوگواری برای قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی مربوط می‌شود. مهدی عربشاهی، فعال پیشین دانشجویی ساکن آمریکا، درباره این فشارها میگوید:
خب این قضیه تازگی نداره و میدونیم که همیشه در سالهای گذشته تلاش شده که از طریق احکام قضایی یا احکام انضباطی فعالان دانشجویی رو کنترل بکنن و اجازه ندن که فعالیتی در داخل دانشگاه شکل بگیره، و این موضوع به هر حال تو سالهای اخیر خیلی هم شدید بوده. در این مورد آخر می‌دونیم که این احکامی که صادر شده مرتبط هست در واقع به قضیه شلیک که موشک سپاه به هواپیما و فعالیت‌هایی که دانشجوها داشتن در رابطه با این موضوع، و این رو به عنوان تبلیغ علیه نظام در واقع گرفتن و همون اتهامات همیشگی رو وارد کردن. به نظر میاد که بیشتر این احکام به هر حال اون جنبه تنبیهی و کنترلی رو داره که مد نظر حاکمیت هست، به این دلیل که دیگران به سمت فعالیت دانشجویی نرن و یا همین افرادی که فعال هستن رو به نوعی در واقع ساکت بکنه و آروم بکنه.
اما فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی به این احکام ختم نمی شود. طی روزهای گذشته خبری منتشر شد که انتقادها و اعتراضهای زیادی را به دنبال داشت. اخراج کسرا نوری، درویش گنابادی زندانی، از دانشگاه تهران. اقدامی که 345 دانشجوی دانشگاه تهران با انتشار نامه‌ای آن را غیر قانونی و اقدامی پلیسی خواندند. کسرا نوری، درویش گنابادی زندانی، که دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر در دانشگاه تهران بود، به خاطر حبس در زندان از دانشگاه اخراج شد. او که زمستان سال 96 در وقایع گلستان 7 بازداشت شد، به 12 سال حبس، 74 ضرب شلاق و 2 سال تبعید محکوم شده و از آن زمان در زندان به سر می برد. و چند خبر از بازداشت‌های هفته گذشته. طی روزهای گذشته مامورین امنیتی 3 شهروند اهل دیواندره را بازداشت کردند. این افراد زانیار مرادی، امجد مرادی و دلیر شاه محمدی نام دارند. همزمان رضا عزت تاج و شورش محمودیان، 2 شهروند ساکن اشنویه هم بازداشت شدند که از علت بازداشت و وضعیت هیچ یک از این افراد خبری در دست نیست. خیرالله حقجویان، فعال کرد یارستانی، هم در پی احضار به دادسرای شهرستان صحنه بازداشت و به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شد. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، این فعال مدنی از زمان بازداشت دست به اعتصاب غذا زده است. داوود و ایوب شیری، دو برادر ساکن تبریز، برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان این شهر شدند. این دو فعال مدنی که طی سالهای گذشته بارها به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان زندانی شدند، به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروهی به نام گاماج به ترتیب به 2 و 3 سال زندان محکوم شدند. فرزان محمدی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، به 22 ماه زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه انقلاب مریوان و به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی برای او صادر شده. فرزان محمدی که از 17 خرداد ماه امسال در زندان به سر می‌برد، پیشتر در جریان اعتراض‌های مرداد 97 هم به دلیل فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی بازداشت و به 3.5 سال زندان محکوم شده بود. و دورسا دهقانی، بهایی ساکن شیراز، پس از 17 روز بازداشت با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. اما سینا کمالی، دیگر بهایی ساکن شیراز که همزمان با او بازداشت شده بود، همچنان زندانی است.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.